محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل عرض کنم خدمتون شیخ خلاصه جمع کردن. جمع شیخ این شد که ما به اذن حاکم صدقه رو میپردازیم یا با حاکم دفع میکنیم، حاکم مصرف به مصرف صدقه میرسونه، حاکم به مصرف صدقه برسونه. ادله عامه‌ای که از شؤون حاکم مصارف صدقاته، ما در واقع اذن حاکم عمل کنیم هم برای جمع بین المقامین و دلیلین بود، با توجه به احتمالی که شیخ توی روایات صدقه دادن احتیاط شد. حالا شیخ میگن مخصوصا این حرف احتیاطی ما در کجا دیگه خیلی خودشو نشون میده؟ در مجهول المالک هایی که از نوع دیون کلیان. دوستان صدق این که جایی داشته باشین مجهول المالک باشد، مثل ما نهنف، یعنی جائزت و سلطان که مجهول المالکه، بعد ای بشه دین کلی، خود ای تصویرش محل بحثه. چرا؟ چون ممکنه کسی قائل بشه به این که جائزت و سلطان که به دست ای آدم رسید و دست ای آدم دیگه استفاده شد و عینش باقی نماند و هنوزم مالک پیدا نشده و مالک طلب المال نکرده، دیگه چیزی به ذمه ای آدم نیست. ممکنه ای قائل داشته باشه. پس در واقع وقتی میگیم دین کلی، یه خط در تقدیر داریم، یعنی جائزت و سلطان هست، به دست این آدم رسیده، الان این آدم عینش رو از دست داده، به ای دلیل مصرف کرده، استفاده کرده، یا تلف شده انده، یا واقعا اتلفه ها، فل جمله عینش تلف شده، به ذمه‌اش باقی مونده. بعد اون موقع میشه دین کلی فل ذمه نسبت به یک مالک مجهول. خب این موضوع اگر تصویر شد، بعد شیخ میگه خب حالا الکلی فل ذمه لا یتشخص الا به قبض الغریم، باید بدهکار بیاد این رو اخذ کنه تا این تبدیل بشه به عین خارجی و متشخص. خب حالا بدهکار که الان در واقع نیستش، طلبکار که نیستش، مالک که نیستش، چه کار کنیم اینجا؟ اینجا باید حاکم به نیابت از او بیاد اخذ رو انجام بده. بخونیم همین یه تیکه را که باقی مونده بود از بحث دیروز. و یتأکد و ذالکه، این که ما باید تحویل حاکم بدیم، فدین المجهول المالک، گفتم این خودش یه اصل موضوع، نیاز به یه سری مقدمات داره برای اثباتش. حالا اما خب ما که نمیخوایم هر فرعی رو که بحث میکنه تمام پیش فرضاش رو بحث کنیم، علا فرضی که جائزت و سلطان که مجهول المالک است ساره دینن علا ذمته، علا این فرض اون موقع یه حرفی که میخوایم بزنیم درست میشه. حالا این فرض در کجاست؟ بستگی به مبنامون داره، باید مبنامون رو در جای دیگه معلوم بکنیم. از الکلی، اون کلیه فی الذمه که دین ماست، دین ما ذمه است، لا یتشخص للغریم، این تعین پیدا نمی کند برای صاحب المال، مالک المال، الا به قبض الحاکم. چجور اگر غریم خودش بود باید قبض میکرد تا تشخص پیدا میکرد؟ حالا حاکم ولی اوه یا نائب اوه، الذی هو، اون حاکمی که ولی الغریم است. خب و انکانه، خودمونم قبول داریم این مطلبی که داریم میگیم با ظاهر اولی ادله سازگاری نداره. و انکانه ظاهر الاخبار الوارده فی مجهول المالک مطلقا، کار به خصوص جائزت السلطان نداره، مجازت السلطان که خودش دلیل درستی پیدا نکرد، اما روایات عامه بحث مجهول المالک اسم حاکم نمیارن. پچی ثبوت الولایه للمدیون، خودش هم برود به مصرف برسونتش، به مصرف مقرر مثلا صدقه، کافیه. لکن با توجیهی که ما کردیم احلت اینه که از کانال حاکم بگذره. هازا تمام الکلام فی الفرع السابق. حالا سوالی داشتید آقا بگید که بریم فرع بعدی.
بحث بود رو حاکم، بعد از اون طرف یه وقت مفتی آوردید حاکم تو همه جا مثلا ولایت داره، این از سوریه.
نه نگفت حاکم تو همه جا، حاکم تو این امور مالیه با قیودش.
ولی ما علی جا دیگه میتونیم اثبات کنیم که حاکم خب جانشین امام
معلوم نیست،
کار امام میتونه
معلوم نیست، معلوم نیست.
نه نه این امور حسب موضوعات هم نه احکام. ما هم الان همینجا داریم حاکم نمیتونه کار شارع کنه، حاکم مأمور من قبل شارع که در بعضی از موضوعات تصرف کنه. بیه جایی میرسیم جلوتر یکی من در مورد این امور حسب براتون صحبت میکنم. گاهی اوقات تصویر ما از ولیه در امور حسب با ولیه مطلق فرق داره، اینو باید درست کنیم تصوراً ها، مطلب و ماشو باید درست کنیم. من میرسم یه جایی کم بیشتر در مورد سوال. الان ببینید حاکم اینطوریه تصویرش فعلا، یه مأموریه من قبل شارع. ببین شارع اجازه نمیده کسی در حقوق خصوصی کسی دیگری دخالت کنه، شارع اجازه نمیده کسی در حقوق خصوصی کسی دیگری دخالت کنه. حالا و اینم جز امور خطیره است میشه شارع، یعنی کسی فقه شیعه بلد باشه میفهمه خیلی حساس شاره توی قضیه. لذا حبت خردلنم مملوک احدنه و اگر کسی تصرف کرد درش حقی به ذمه‌اش میاد. حالا اینجا شاره اومده برای اینکه بعضی از مشکلاتی که پیش میان حل بشه اومده یه اختیار تصرف فی الجمله ای به یک نفر داده، اسمش چی شده؟ حاکم. الان هم همینطور داریم میگیم.
جان
یکیشه بپرس، دوتا همه مهمتره، مهمتره رو حالا بپرس.
اینجا هست که بعض صدی صدی پیلی ویوش که رو به زبون نسید تعیین تصدر اومد و دو جمع گیره تخییر بین صدقه رو در خدر باکن.
خب
بعض اشکال میشه به زبون نسید تعیین تصدر. خب ممکنه یک کسی که بازم اشکال بگید در اینجا که خود حدیلی که در خدر باکن دار اون هم چیز هم تعیینه، یعنی
لسان تعیینه. ادله حاکم عام من تعبیر کردم جلسه قبل،
یعنی چه
عام؟ یعنی ناظر به مسئله جایزه تو سلطان نیستن خودم شد، همین عام او خواسته. لا یهرز مثال زدم دیروز سیدون العزیز، مباحثه نکنیم، مثال زدم، خواهم برسیم به بحثمون. مثال زدم دیروز گفتم مثل اینکه کسی بگه اوفو بالعقود، اوفو بالعقود کلی در مورد همه عقوده، بعد یه دلیل خاصی بیاد در خصوص جعاله مطلبی بگه، در مورد اجاره مطلبی بگه خلاف اوفو بالعقود. شما به اوفو بالعقود عمل میکنی یا به او دلیل خاص وارد فی مورده؟ خب به او دلیل خاص وارد فی مورده عمل میکنی. این شیخ میگه اینجا هم لعله کسی اینطور بگه. تازه ادله حاکم مثل اوفو بالعقود عام نیستن، عموم میگیره مطلقه، یعنی واقعا ممکنه احراز لا یحرز که او در مقام بیان حکمی برای ما نحن فیه بوده. اینم که استظهار دعوا که نداریم با کسی، شما بگو من استظهار بینه که ناظره، فقط باید خط کشی فقهی اصولی صناعتش درست باشه. شیخ میگه لا یحرز برا من. بفرما آقای سوال جانم. توضیح دادم، گفتم ببینید تصویر شجور میشه، یه مقدمه مطویه داره. ای فرض کنیم که یه جایزه میخوایم ما نحنفیمون حرف بزنیم ها، یه جایزه تو سلطانی به یه کسی داده، او هم این رو اخذ کرد، حالا تلف فی یده و ما او رو ضامن دونستیم، یا اتلفهو یا نه تصرفی کرد که عینشو از بین برد و مجاز به تصرفم بود و ما او رو ضامن دونستیم. چرا میگم و ما او رو ضامن؟ چون ممکنه طبق هیچ کدوم از این فروض یا بعض از این فروض ما او رو ضامن ندونیم. بعد اون موقع اگه ضامن بدونیمش بعد اون دیگه صار فی ذمته. دقت فرمودید؟ این میشه مقدمش. حالا بلبناء بر این که ما دین کلی این چنینی داشته باشیم تو ما نحنفی، اگر همه ورودیاشو مسدود کردیم خب فرق میشه سالم انتفاع موضوع، اما به صورت قضیه حقیقیش که قابل بحثه که اگر ما لو قلنا به وجود دین فی الذمه فی مقامنا فما حکمه، شیخ میگه اونجا دیگه احوت اینه که پای حاکم بیاد وسط. چرا؟ به خاطر خصوصیت خاصه تشخص ما تشخص و ماف ذمه که با قبض اتفاق میفته. خب
اینکه که گفتید که اوتون به دلیل مبین،
یعنی که اگه سر ازادیه به حاکم داد دیگه شاره اونجا. ببینید قاعده گفتم این که داریم میگیم در مورد مجهول المالک، چون در مورد خصوص جائزت السلطه کسی دلیل نداشتی. منظور مجهول المالک مثلا لقته، تو لقته اونجایی که اجازه صدقه داده شده روایات به خود مکلف اجازه صدقه دادن، مشهور فقها هم ازش چی فهمیدن؟ که این یه مصرفیه که شاره ازداد خودت مصرف کنی، نگفته حاکم. حکم بعدیه، او حکم بعدیه، رجوع و بعدن بحث میکنیم. میدونید ببینید این حرفی که شیخ الان زد که پای حاکم اوورد وسط تیکه آخر آخر حرف، شیخ گفت بابا من قبول دارم شعر گفته این حکم مال مکلف مثل البینه تو علل مدعی، اما این بیان مورده، بیان مجرای حکمه، مجرای مصرفه، مجرای استفاده از حکمه، اما این مجرای استفاده چه شرایط دیگه ای داره برای استفادهش؟ اینو در مقام بیان نیست. بعد ادله دیگه میگه اینا کار حاکمه، مثل که بیاد بگه مثلا ملاعنه کار زوجینه. خب میدونم کار زوجینه، اما کار زوجین تا حاکم طلب نکنه میشه ملاعنه اتفاق بیفته؟ نه. اگر کسی عدل همین این قصه رو ندید، گوه آقا اینو بیان مصرف گفته، بیان مورد رو گفته، مجرا رو گفته و حاکم رو، ولم یقیده بالحاکم فلا یحتاج الی حاکم، بعد اون موقع راحت میگه کار مکلفه، صدقه مکلف، برو مصرف، برو به صدقه برسونش. الان تو ادله خمس هم اینطوره. یه کسانی مثل حضرت آیت الله العظمای سیستانی حفظه الله تعالی، ان شاء الله ابقاه الله تعالی، من که ندیدم استدلالاتشون رو، اما مشهور اینه که ایشون الزامی خب ندارن بر این که باید حتما خمس به دست مجتهد برسه، خود مکلف هم میتونه به مصرفش برسونه. ظاهر کلماتی که نقل میشه این است که استدلال، کیفیت الاستدلال ظاهرش این است که ایشون میگه وقتی این دلیل مطلقه و گفته مکلف بره این کارو بکنه، یا گفته که آقا مصرف واقعی این وجه این است، ولم یقیده بالمجتهد ولم یقیده بالحاکم ولم یقیده، پس مطلقه، برو استفاده، برو برسونش به مصرف. یه کسی مثل اگه این نکته شیخو قبول کردیم به صورت کلی، کلی چرا؟ چون مترده، یعنی موارد متعدده فی الفقه که مطلقاً، لکن فقها ازش چی فهمیدن؟ بیان مورد را، نه در مقام بیان این که الان لا یحتاج و الی قیدن آخر. اگه کسی اینا قبول کرد، بعد در مورد خمس هم همینو میگی، در مورد لعانه هم همین رو میگی، به خلاف زهار. زهار نه، خود مکلف ها میتونن، مرد میتونه زهار کنه، اما لعان چی؟ باید تو مجلس باشه، باید حاکم باشه. بعد اینجا شهرت مؤثره، چون ما دیگه روایت نداریم که اینا رو به ما از کجا بفهمیم فلان دلیل در مقام بیان بود، فلان دلیل در مقام بیان نبود. فهم مشهور اینجا نافذ میشه. خب تمام شد، بریم فرع بعدی. آقا اینجا از اینجا به بعد بس مثل شرح لوم است. شرح لوم یادتونه هر پاراگراف یه فرعی بود، هر دیگه خیلی تفصیل نداشت. شیخ هم اینجا هر پاراگرافی فرعی، استدلالاش هم شرح لوم ای میاره، سه تا قول و من جهته و من جهته، تمام، هر کدوم دلیل یک خود. یکم سری میخونی که برسیم به جایی که دعوا داره. خب کجا رسیدیم آقا؟ فرع بعدی. فرع بعدی آقا عنایت بفرمایید، آقا تا الان در مورد مجهول المالک صحبت میکردیم، حالا اگر یک مالک متعذر الوصول بود چی؟ معلوم بود اما متعذر، تا حالا دعوامون سر حیثیت العلم و الجهل بود، حالا میتونیم همین بحث رو در مورد حیثیت القدره هم مطرح کنیم؟ لو قلنا بان المالک معلومان به شخصهی، اما نحنو نتعذر من الوصول الی، برسیم بهش نمیتونیم. شیخ میگه ظاهر دلیل این است که در فقه دعوای جهل و علم که داریم میگیم، نه حیثیت العلم در مقابل حیثیت القدره برامون مدخلیت داره، اصول نیست، بحث احکام نیست، بحث این است که خود ندونیم کیه، خود نمیتونیم بریم تحویلش بدیم، یعنی قدرت بر امتثال نداریم. پس سواء به این که بدانیم و نتوانیم، یا ندانیم پس به طریق اولا نتوانیم تسلیمش کنیم، حکم ثابته. پس بحث ما لا یختص به مجهول المالک، معلوم المالک که متعذر الوصول هم مشمول همین حکم می شود. بخون ثم ان حکم تعذر الایصال الى المالک المعلوم تفصیلا
تعذر الإيصال. آقا نمیتونیم ایشه او بهش برسونیم. کی؟ المالک المعلوم تفصیلا میدونیم کیه. حکم و جهالت المالک. ملاک دادم براتون و دلیلشو گفتم از بیرونها. چون بحثنا هنا فی الجهالت والعلم من حیثیت القدرت علی الامتثال. اگرم بحث علم و جهل داریم، چون تا ندانیم توان ایصال مال را به او نداریم. خب حالا بدانیم هم اما توان نداشته باشیم، بازم همین حکم رو جانم هر چی اونجا گفتیم اینجا میاد. چرا یه استخیل میشه؟ هر چی گفتیم جلوی این ملاکش واحده، الطواف بالبیت صلات دیگه، هر چی گفتی بردار بیا. میگیم ملاک ها قدرت بر امتثاله. ملاکی اگه جواب داد گفت که یه استخیل، گفتم بله. هر چی اونجا گفتیم داریم میگیم ملاک اونجا علم و جلنی، ملاک اونجا قدرت بر انجام تکلیفه، قدرت بر امتثاله، قدرت بر ایصال المال الی المالکه. حالا که این شد، سواء به این که بدانیم کیست و نتوانیم تسلیم کنیم و نتوانیم خارج فرض ندیم، یا ندانیم کیست و به طریق اولا نتوانیم، الحکم واحدون. حکم جهالت المالک و تردد المالک بین غیر محصورین، که حکم چیست؟ فی التصدق. حالا صدقه استقلالا خودمون صدقه بدیم یا به اذن حاکم؟ دعوای گذشته همش اینجا میاد دیگه، یه حرف جدیدی نیست. که ما صرح بهی جماعتون، یه حرفم از فقط از خودم نبود. آقا میخوایم احراز کنیم که ملاک حکم قبل قدرت بر ایصاله، لذا خب این دلیل که نداشتیم، لعنه ای که تو روایات نبود که تعلیل باشد، یو عمم و یو خصص، پس کجا فهم دیگه؟ مشهورم همینه فهمیدنه، به استعانت مشهور من اینه میگم. که ما صرح بهی جماعتون من هم المحقق، نه فقط محققا، جماعتون مشهوره، من هم المحقق فی الشرایع و غیر محقق، علامه هم همین رو گفته. اما این فر مال متأخرین ها، قبل علامه، قبل محقق حالت سابقه نداره. این فر از علامه محقق به این ور ما عبارت داریم برش. میگه مثلا نه شرحش بود، گو حکم و جهالت المالک، یک دو تردد المالک بین غیر محصورین. داریم میگیم ملاکش واحد، میگیم قدرت بر ایصال وقتی نداریم همش یکسانه. خب بریم فرع بعدی. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله، مستحق صدقه کیست؟ فقیر. حالا در کتاب الصدقات تفکیک کردیم، صدقه واجبه به هاشمی نمیرسه، صدقه غیر واجبه مندوب و هاشمی میرسه. حالا اینجا چی؟ ببینید اینجا ما این صدقه مون صدقه دوزیسته، یکمش ایوری یکمش ایوریه، ایه طرف مندوبه. یعنی چی مندوبه؟ یعنی اگه مالک پیدا بش میشد و این مال دستش بود، واجب نبود این رو صدقه بده، درست شد؟ و الان این صدقه ای که برای مالک حساب می شود، یه صدقه مستحبی است برای مالک. حالا قایت الامر ما نقش وکیلشه داریم، نقش میانجی رو داریم، و الا این صدقه اصالتا مالکیه، مالک، بر مالک هم که واجب نیست، ما وکیلشیم، ما که دخالتی نه. چرا میگیم ما وکیلشیم؟ او طرف صدقه الان اعطاش واجب شد، شارع دستور داد ما این صدقه را اعطا کنیم. خب اونا جواب میدن، میگن شارع به تو واسطه دستور داد صدقه را اعطا کنیم، اما از صدقه لمن برای کیه؟ مالک، نسبت به مالک هم واجب نیست. ما جواب میدیم، میگیم اما اومدیم و مالک پیدا نشد، اون موقعی صدقه مال کیه؟ اومدیم و مالک پیدا شد و به صدقه راضی نشد. اینا فروضی داره مسئله، هیچ کدومش مسلم و اتفاقی و علی جمیع المسالک نیست. پس این صدقه جزو صدقات مندوبه به ذاتی که للهاشمی جایز است نیست. رسول آقا بخونیم عبارت، هنوز جای تحقیق داره ها، کوتاه شیخ برگزار میکنه. ثم ان مستحق هذه الصدقه هو الفقير. چرا فقیر؟ آقا چرا کسی دیگه ای نباشه؟ یادتون میاد سر مجرای خمس دعوا شد، فقیر کیه؟ مسکین کیه؟ ابن السبیل کیه؟ میگیم اینجا نفقی، لانه المتبادر من اطلاق الامر به تصدق، چون صدقات مجراشون فقراء. خب حالا و فی جواز اعطاء صدقه للهاشمی، حالا صدقه رو به هاشمی میشه داد؟ قولان هاشمی اسمش هاشمی نیست دار، یعنی منظور بله قولان، دو قول است. من آقا وجه جواز جائزه، میشه با هاشمی داد. من انها صدقتون مندوبه علی المالک، آقا صدقه لمن؟ للمالک. خب واجبه علی المالک؟ نه، پس مستحبه. حواسمون همه است. و این وجب التصدق علی کی؟ واسطه، آخذ، آخذ جائزه، من واسطه. وجب علی من از صدقتو بیده ای، کسی که صدقه دستشه، الا انه نائبون کل وکیل ولسی، واسطه است. حکم وجوب مال اینه، حکم وجوب ببین آقا دقت کنید تفکیکو، حکم وجوب مال منه که صدقه مال من نیست، پس این وجوب مقارن مسئله صدقه است، ربطی به خود مسئله صدقه نداره، پس صدقه مستحب ذاته. این استدلال برای اون کسی که میخواد قائل به جواز اعطاء به هاشمی بشه. حالا ومن کسی که میخواد قائل به عدم جواز بشه، ومن ان صدقه مالون، کار ندارم بر تو واجب، اصلا حیث وکیلو بذار کنار، خود این مال تعین صرفه به حکم شارع فی تصدق، شارع گفته باید این بره تو کانال صدقه، لا به امر المالک. اینطور نموده که مالک دوست داشته یه صدقه مستحبی بدهد، مال شارع دست داره این مال بره تو کانال صدقه. اگه مالک خودش صدقه میداد به اختیار خودش، حتی تکون مندوبه، بعد میشد مستحب. شارع گفته این مال بره تو این کانال. نه، یه چیز دیگه معید دیگه بیا، ان کون الصدقه من المالک خیر معلومه، که گفته این صدقه از مالکه، فردا مالک اومد ردش کرد، گو آقا من صدقه نمیخوام. یادت روایت حفص چی گفت؟ گو اجرش مال تو، پولشو برگردون بش. فلعلها، نه اون موقع به خودم بر جمله به خودم برمیگرده، به خودم، منم که شاره بهم دستور داد برو صدقه بده، همین الان اگه به من برگره، من که دستور شاره عمل کردمه. فلعلها، فلعل این صدقه ممن تجبو علی، از اون کسی باشد که صدقه دادن الان برش واجب شد. بالاخره همه ی حرفا رو برای چی زدیم؟ آقای کریمی لا یحرز که این صدقه از اون صدقه هایی که مجوز داره به هاشمی برسه، همین که لا یحرز برای من کافی، اونی که میخواد اثبات جواز اعطا کنه باید دلیل متقن بیاره، نه منی که میخوام نفیش کنم. تمام شد آقا، بریم فرع بعدی، بریم. فلعل الصدقه ممن تجب الصدقه علی، صدقه واجب است بر او، کی؟ من واسطه که شارع به دستور داد برو این مال رو، واسطه آخذ جایزه.
منظورش نیست
که
یا از مالکه،
نه همین
که نمیاد که پس داده قطعا، یا ما از چیزه که
نه همینی که گفتم، نه بالا گفتیم وجبه بر من واسطه، حالا هم میگم خود صدقه شد مال خودم، شارع هم به من دستور داد صدقه رو بده، دیگه چی میگی؟ لا یحرز. بریم فرع بعدی آقا. نه فرع بعدی چیه؟ که چی؟
صدقه
برای، بله، بسم الله الرحمن الرحیم و اما الیتیم فلا تقهر، بگو آقا. خب
اگه مثلا فردانم رو بیم مسئله، اگه طرف نقض بکنه تو آمن صدقه میدم، باعث میشه که دیدن نتونم بهش برسته یه دید
چی شد؟
من نظر
میکنم نمیدونم یه فرع دیگه ایم، مگه من اینجا نشستم پاسخ مسائل شرعی آقا؟ بذار نه هیچی نگو بعد شروعش کردی، ولش کن، بریم فرع بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. وا ویلایی چه فرع بزرگیه، دعوا داره اگه بخوایم تحقیقش کنیم کمر شکنه، تحقیق این فرع و شبیه این فرع میمونه انشاءالله تو بعد از تنبیهات معاطات، میریم تو تحقیق مسئله زمان، اونجا در مورد این صحبت میکنیم. یه جمله کلی بگم بعد وارد این فرع بشیم. رفقای عزیز، بزرگواران، مسئله زمان در فقه، جزء اون مسائلیه که بهتر از این که کتابش بخونی تا بفهمیش، اینه که به صورت قاعده فقهی باید بخونیش تا بفهمیش. چرا؟ چون زمان در فقه مثبتات و مسقطات متعددی داره، مثبتات و مسقطات متعددی داره. مثلا علی یاد ما اخذت حتی تو عدی یکی از مثبتات زمانه. دیگه از مثبتات من اتلف مال الغیر فهو له زامن، اینم یکی از مثبتات زمانه. غصب یکی از مثبتات زمانه. زمان مثبتات متعددی داره. حالا وقتی اینطور شد، یه فقیه اگه بخواد با صناعت وارد بحث بشه میگه اول ببینیم فی مسئلتنا هنا، برای یه مسئله فقهی شده اینجا، خودش یه مثبت تعبدی داره یا نداره. ببین مثلا شما وارد کتاب القصد میشی، آقا اگه کسی ابهام داره صاف ازم سوال کنه ها، هر چی میگم هر جو گیره سوال کنه، نه سوال توضیح خطیه، نفهمیدم من تکرار، پلیز ریپیت، من برمیگردم تکرار میکنم. اینطوری گفت که آقا رفتیم تو کتاب القصد، اگر فقها گفت در القصد علتون لزمان، القصد مثبتون لزمان، دیگه نوکر من اتلف نیستی، نمیگیم اگر مال تلف بشود یا تلف نشود، نوکر علالیت نیستیم، میگیم خود قصد مثبته زمان. حالا اگه قصد مثبت زمان نبود، اونجا برای اینکه ید قاصب زمانی بشه باید میگفتیم علالید مؤاخذت. پس مثبتات باید ببینیم، وارد یه مسئله میشیم آیا شارخ برای همونجا یه مثبت تعبدی جدیدی داره یا نداره. اگه نداشت بعد باید سر مثبتات عمومی بحث کنیم. مثل چی؟ مثل من اطلفه. مثل چی؟ مثل علالیت. تو وقتی کتاب الزمان میخونی، کتاب الزمان فقط یکی از مثبتات زمان رو بحث میکنه، اونم مثبت عقدیش رو. اما وقتی قاعده فقهی میخونی میگیم مسئلت الزمان، قاعدت الزمان، بعد میگیم لزمانه مثبتاتون و مثبتات، الفصل الاول مثبت اول، الفصل الثانی، الفصل الثالث، احاطه پیدا میکنیم به کل فقه، به کل مثبتاتش. بعد تا حالا کمتر کسی هم تمام مثبتات زمان رو یه جا جمع کرده و نوشته، کمتر کسی. حتی شما کتاب قواعد فقهیه حضرت آقای بوجنودی علی الله مقام و شیف داماد عاشق محمد حسین اصفهانی و کمپانی رحمت الله علیه بری نگاه کنی، باز همه مثبتات جمع نشده. بعضی چیزایی طورن قاعده فقهی خوندنش بهتره فرع فقهی خوندنشه، که بتونید با توجه به اینکه میخوای قاعده فقهی بحث کنی بری کل مواردشو استیفا کنی، جمع کنی. جانم حالا بحثی داره، چرا انشاءالله من فقط یه تیزر، یه پیش درآمدی براتون گفتم. شما آقا وقتی تلویزیون یه تیزر پخش میکنه بهش نمیگیم بقیه‌ش بگو، بهش همه یه تیکر الحمدلله و فهمیدیم چه خبره تو این فیلمه، تا برید انشاءالله ببینیدش فیلمش کامل، انشاءالله سر جاش انشاءالله. خب حالا اینو گفتم حواستون جمع شد، حالا بریم سراغ فرعمون، بریم سراغ فرعمون. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یادتون میاد تو لغته ای بحث شما داشتیم، باز دقیقا تو لغته به مجرد التقاط زمان میاد یا قول بود، درست شد؟ به مجرد اخذ مالکانه میاد، این هم یه قول بود. به مجرد ظهور مالک میاد، این هم یه قول بود. به مجرد ظهور مالک به علاوه طلب میاد، که حالا در اینجا میشه در ما نحنفی میشه رد صدقه، مالک بیاد که آقا من صدقه تو قبول ندارم، مصداق طلبش الان چی میشه؟ رد صدقه. این هم یه قول بود، درست شد آقا؟ بعد یه فرض، بعد مقابل ای، حالا علا قولی که زمان آمد، یه سوال دیگه پیش می اومد، زمان از کی اومد؟ زمان از لحظه التقاط آمد، شما اینجا بگو لحظه اخذ از سلطان جائر اومد، یا زمان از لحظه تصرف آمد، اونجا میگفتیم اینجا میشه از لحظه تصدق، ها مفهوم آقا دارم تنظیر میکنم،
یا بگیم از لحظه ظهور مالک آمد، یا بگیم از لحظه طلب مالک آمد، که در اینجا چی میشه؟ لحظه که مالک بیاد بگه و من صدقه رو قبول ندارم، که بعد یه فرع دیگه ای دوباره پیش میومد که دیگه این فرع سوم شیخ این دو پله رو اومده جلو، بحث رو تو دو مرحله و مرحله سهش رو شیخ دیگه بحث نکرد، اونجا بحث میکردیم، میگفتیم حالا طلب علی المالک فوریه یا نه، یعنی اول از منت الاقداره یا نه. شیخ الان میخواد وارد این بحث بشه براتون، الان یه دو صفحه میخواییم اینا رو بحث کنیم با هم، یه صفحه بوده. خب حالا آقا با این نگاه بیاید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینجا زمان چجور ثابت میشه؟ اصلا زمان داریم یا نداریم؟ از کلیت ماجرا شروع کنیم. اگر زمان داشتیم وارد فروض میشیم. شیخ میگه آقا سه قول وجود داره، دقت کنید، سه قول وجود داره. قول اول زامن است، زامن است، لذا مالک اومد گفت صدقه رو قبول ندارم، تو باید پولشو برگردونی. دلیل آقا تو به صدقه دادنش مال مالک مال رو تلف کردی، دیگه مالک کنه میتونه بری یه فقیر بگیره بگه اموالمو برگردون، شارک ای اجازه رو بهش نداده، پس ای الان مصداق تلفه. حالا التلف به اختیارک بود دیگه، به قدرت تو بود دیگه، پس اتلفه، من اتلفه مال الغیر فهو لهو زامن، پس تو زامن. یه قول. قول دوم نه خیر، اصلا زامن نیست. چرا زامن نیست؟ چند تا مؤید داره، همه رو هم میشن دلیل. صدقه جز به اسباب لازمه شرعیه، لذا وقتی صدقه داری دیگه نمیتونی بری برش کرد، جائز نیست، مثل هبه نیست، صدقه جز به اسباب لازم است. خب از صدقتو وقعت علا ماهی علیها، صدقه وقتی واقع شد همونطوری که هست میشه دیگه، هم از اون شکل عوض نمیشه. خب تو صدقه دادی به نیت کی؟ مالک. صدقه دادی به نیت کی؟ مالک. صدقه که دیگه عوض نمیشه، مال مالکه. در حالی که حالا مقابلش بگو اگر قراره که مالک راضیه به صدقه نشود، لازمش چیه؟ تو پولش برگردونی، صدقه برگرده به سمت تو، نه بر نمیگرده، برگشته به سمت تو نداره. صدقه لازمه علی ماهی علیها، هر طور بوده. میگیم او حکم شرعی و تعبدی و فی مورده، اون هم موردش به منزلت لقطه است، الزاما محل ما نحن فی ما نیست. تمام شد. خب قول سوم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا اول کار بیایم جائزت و سلطانه میخوایم اخذ کنیم. از روز اول اخذ یه تفکیکی براتون کردیم، قبل العلم بعد العلم، بعد العلم اخذ کردیم، قبل العلم اخذ کردیم. اگه بعد العلم اخذ کردیم و حین الاصل اخذ قصد الحفظ لل، اصلا یدمون ید زمانی نبوده که بعد الان بخواد زمانی به ذممون بیاد، ید زمانی نبوده، شارع هم مجوز داد که ما این رو صدقه بدیم، پس نه من اخذم زمانی بوده، نه صدقه دادنم به اذن خودم بوده، پس لا اقل من الشک در این که زمان میاد نه استصحاب میکنیم عدم زمان رو، چون روز اخذ که زمانی وجود نداشت، یدش غیر زمانی بود، یدش امانی بود، درست آقا؟ الان هم شک میکنیم، استصحاب میکنیم عدم زمان را. شیخ به اینجا که میرسه میگه خب باید یه بحث علیه تحقیق کنیم، آیا اذن الشارع فی صدقه یلازم و نفی از زمان؟ اذن الشارع فی صدقه، درسته یادت از زمانی نیست، آقا دقت کن این ما تمسکمون برای اثبات زمان به علل ید نبود،
تمسکمون به چی بود؟ به کدوم مثبت بود؟ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. تمسکمون به ای بود. آقا داره چی به ما میگه؟ میگه آقا خب ای که روز اول که گرفتش یدش زمانی نبود، پس زمانی وجود نداشت. الان که صدقه داد شککنا زمانی آمد یا نه؟ مستدل میگه نه زمان آمد. میگیم چرا؟ میگه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب میگه پا مقدمه اولش اجنبی عدسه، مقدمه دوم شما باید مشخص کنید تکلیف شد، درست شد؟ مستدل میگفت اینجا من اتلف مال الغیر، این میگفت من که روز اول که با دست خودم نگرفتمش، که برای حفظ گرفتمش، بعدش هم الان که صدقه دادم معزون من قبل شارع بودم، نه معزون، مأمور من قبل شارع بودم، به امر شارع عمل کردم که صدقه دادم، فباید کبابم بشم اینجا؟ اذن الشارع فی الصدقه، اذن الشارع فی الاتلاف یلازمه نفی از زمان، دیگه زمانی وجود نداره. شیخ میگه خب این سوالیه، انصافا سوال قشنگ و پروپیمون و توپولیه، باید بی‌راحتی نمیشه ازش گذشت. آیا اذن الشارع فی الاتلاف یلازم و نفی از زمان ام لا؟ ها شیخ میگه بریم سراغ برادر دو قلوی بحثمون، خود لغته. آیا در لغته در جایی که اذن الشارع فی الصدقه داریم این ملازمه با نفی زمانه؟ نه، فقها خیلی ها گفتن اونجا اذن الشارع فی الصدقه داریم، لیکن اگر مالک اومد شاهدش روایت حفص که به منزلت لغته رو گفته. پس اولا خود لغته، ثانیا روایت حفص تو ودعی که به منزلت لغت است، و روایات دیگه وقتی همه رو نگاه میکنیم یه ملاک کلی اتوش به دست میاد. نمیخوایم از روایت لغته تمثیل کنیم قیاس فقهی بسازیم، چون اینجا لغته نیست، فرضمون اینه که این لغته نیست. نمیخوایم از روایت حفص برای اینجا دلیل بتراشیم، چون روایت حفص هم مال ودعی بوده، فرضمون اینه که مال اینجا نیست، قبول. اما مجموع روایات متعدده یه ملاک به دست میاد، یه ملاک به دست میاد. این که شارع اذن به صدقه بدهد ساکت هست از این که زمان دارد یا ندارد. فی بعض الموارد یا لازم و نفی از زمان، و فی بعض موارد اخر زمان با دلیل دیگری اثبات میشود. دلیلی که اطلاق داشته باشه، یعنی مولا در بقام بیان باشد، یک، و امر به تصدق، دو، و مع کونه فی مقام البیان نفی زمان کند، نداریم. بلکه روایت فحفص با اینکه در مقام بیان بود امر به صدقه هم کرد، اثبات زمان هم کرد. پس این نشون میده پیش مولای شرعی من ملازمه ای بینه اجازه صدقه و نفی زمان وجود نداره، سکوته. یه جایی ملازمه دارد، یه جایی نداره، تابع دلیلی. خب حالا که اینطور شد، دلیل آخر موجود فی المقام، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. دلیل آخری داریم که زمان اثبات کنه. همینقدر رو عبارت بخونم. آقا سوال داشتی شما، عبارت خوندم سوالت جواب میدم، عبارت چه فقط بخونم جواب میدم. ثم ان فی الزمانه سه تا قول شد ها، سه تا قول. ان فی الزمانه لو ظهر المالک ولم یرض بالتصدق، زمان جایی که مالک ظاهر بشود و صدقه و راضی به صدقه نشود. تو رو خدا عبارت ببینید آقا، عبارت پیش من نیست، عبارت تو کتابه دیگه. یک، فرض اول فی الزمان. قول دو، و فی عدم الزمان مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه یدش للحفظ باشد روز اول اخذ، چه مالکانه باشد. قول سوم، نه عدم الزمان به شرط عدم ترتب ید الزمان. کجا ید زمانیه، کجا ید غیر زمانی؟ اگه روز اول اخذت به نیت الحفظ للمالک باشد ید میشه غیر زمانی، اگه ید تصرف مالکانه باشد ید زمانیه. کل ای که ای تقسیم مبتنی بر تقسیم اول مسئله ثالثه. اول مسئله ثالث تقسیممون چی بود؟ علم دارد یا علم ندارد. خب کجا ید زمان؟ کجا؟ کما ازا اخذه من الغاصب حسبتن، ید زمانی نیست. لا به قصد تملک، ید زمانیه. خب چی شد آقا؟ سه تا قول، زمان دارد مطلقا، زمان ندارد مطلقا، زمان ندارد اگر یدش ید ودعی باشد، ید امانی باشد. حسبتن یعنی برای مالک، حسب یعنی نفع، حسب تو لغت یعنی قصد قربت، یعنی کار خوب خواسته بکنه. کار خوب چیه؟ من چون علم داشتم که این مالکی داره، روزی که قاصد بهم دادش به نیت الحفظ للمالک گرفتمش از قاصد، همون حرفی که اول مسئله زدیم. اینجا دیگه یدش ید زمانی نیست، وجوها سه تا قوله. حالا قول دلیل اول، این دلیل برای عدم الزمان مطلق، برای قول دومه. این دلیل برای قول دوم عدم الزمان مطلق. چرا؟ من اصالت براءت ذمه المتصدق. آقا این ذمه‌ش متصدق امر به زمان عمل کرده، شک که در تکلیف زائد داریم، آیا زمان اومد گردش براءت جاری میکنه؟
خب
نمیدونم، باید تحقیق کنیم. بل بنا دیگه الله بود قبول کرده، اصول که نمیخونیم اینجا، از اینجا میفهمیم که ای آقا براءت اینجا جاری میدونسته. بله بله بله، در خود زمان، خود زمان، خود 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 زمان، خود 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 زمان. بعد دیگه و اصالت لزوم صدقه، نمیخوام الان برم تو این بحثا، هی دارم خودم میگیرم، بعد من چرا سری میخونم که یادم بره چه بحث علمی بود. اصالت قول دوم، دلیل قول دوم اصالت لزوم صدقه، قول دوم چی بود؟ به معنا عدم انقلابها، صدقه عوض نمیشد عن الوجه الذی وقعت علی. صدقه رو به نیت مالک دادی، دیگه هنوز به نیت مالکه، عوض نمیشه. لازمش چیه؟ از لازمش ما میخوایم استفاده کنیم و نه از خودش. در حالی که اگر قرار بود مالک راضی به صدقه نباشد، ما ضامن باشیم، یعنی پول را به مالک بدهیم و صدقه انقلبت بیاد به سمت ما، در حالی که لا ينقلب عما هو علی. خب دیگه چی؟ دلیل عموم زمان، زمان داره. بله بله بله، نه نه نه، این دلیل قول سومه، این دلیل قول سومه میتونه باشه، میتونه دلیل قول دومه، دلیل قول دومه باشه، دلیل قول سومه میتونه باشه. به چه تقریری؟ به چه؟ هر دوتاش هم میتونه. به چه تقریری میتونه دلیل قول سوم باشه؟ اینو بگید آقا. وقتی شما به نیت مالک دادی، به نیت مالک صدقه دادی، اینم که لاین قلب عن ماهیه علیها، پس این دیگه به نیت المالک باقی میماند. خب تمام شد. دلیل بعدی برای اصل زمان و من عموم زمان من اتلف. آقا جالبه، مستدل به زمان مثبتش من اتلف، نه علالیت. قائل به دلیل، قائل به قول قبل، میخواست از عموم علالیت خارج بشه، اما نتونسته بود هنوز از عموم من اتلف خارج بشه. لذا اینجا باید بگیم نه، عموم من اتلف هم این را شامل نمیشود. چرا؟ چون اذن الشارع به صدقه یلازم و نفی از زمان، این اطلاف به مجوز شرعیه، لذا از تحت من اطلفی که زمان بیاورد خارج است. برای اینکه این اشکال دفع بشه، این اصل قصه قول سومه. ها شیخ میگه ولا ینافیه، جوابش میدیم، دفع دخل مقدری میگه شیخ، ولا ینافیه، منافات ندارد با این عموم زمان اذن الشارع بالاتلاف. چرا؟ لاحتمال ان الشارع اذن فی التصدق على هذا الوجه، شارع اذن به صدقه به این شکل دادن. آقا میخواد اشباه و نظائر جمع کنه، افق که اذن شارعه فی التصدق باللغتت المزمونه، لغته ایه که المزمونت بلا خلافه، اما شارع اذن به صدقه هم داده. دیگه چی؟ و به ما استودع من الغاصب، ای به ما استودعه، روایت کی؟ حفظ اودعه الغاصب، اودعه اللص، یادتونه؟ چرا اینو جدای از لغت اوورد؟ چون او به منزلت لغت بود، نه خوده لغته. من اون موقع یه نکته کوچولو وسطش گفتم رد شدم، و یادتونه گفتم ممکنه کسی بگه این تعبیر به منزلت لغته پیش علمائه که به منزل غیر خودشه، اما به معنای لغوی به منزل قید احترازی نباشه. حالا چی بود؟ گذشت، بلش کن. خب بالاخره برگردیم، و لیس هنا امران مطلقان به تصدق، یه امری داشته باشی بگه صدقه در مقام بیان باشه ولم یقیده به زمان، بعد ازش نتیجه بگیریم در مقام بیان بود ذکر زمان نکرد پس زمان را نمیخواهد، میگه نداریم که ساکتون عن ذکر زمان حتی یستظهر من از این امر مطلق، باید مطلق بشه ها، باید در مقام بیان باشه و ذکر زمان نکند ها، حتی یستظهر من عدم الزمان مع سکوت عن الزمان، میگه لیس امرون این شکلی، ما این شکلی تا امره، بلکه برعکسش دیدیم که امر داریم شارع امر به زمان به صدقه کرده، امر به زمان هم کرده مثل روایت حفص. تمام؟ خب حالا شیخ همین وجه رو ولا ینافیه رو میخواد رد کنه. چجور رد کنه آقا؟ اونایی که زمان ثابت میگه بله لازم باشه. ببین
جان ما رو یه مجلس بیر صدقه دادیم؟
نه صدقه دادیم و نمیتونیم بگیریم، حالا بعدا میگیم شیخ از این میخواد استفاده کنه، این مسلمه. خب آقا تا الان چی شد؟ تا الان چی شد آقا؟ ببینید پله ها رو بیم با هم، پله ها رو باید بیاید گام به گام. گام یک، من از لف صادق است، مصداق تلف چی الان؟
صدقه.
پس آخذ که رفت صدقه داد اتلف المال فهو ضامن. خب پله دو، از طرف آخذ، آخذ میگه بابا ید من زمان نداشت دیگه، شار دار دادخواستش میگه شار اذن به صدقه، یعنی اذن به اطلاق، نگو اذن، بگو امر به صدقه، امر به اطلاق کرد. تا من پاسوز شارع بشم، حالا شارع به امر به صدقه کرده و حالا من برم عجیب هم بدم، پس نفی زمان. پله سه، شما گفتید نه امر به صدقه دو حالت داره، می تواند یتلوه الزمان، زمانی پشترش بیاد، می شهن لا یتلوه الزمان، هر دوتاش دلیل می خواد، هر دوتاش دلیل می خواد. دلیل ای اطلاق، اگر شما دلیل مطلق پیدا کردیم نونشو بخور. دلیل ای روایات لقطه و حفص و روایاتی که تو این مقام داریم، درست آقا؟ خب پس تا اینجا چه نتیجه گرفتیم؟ تا اینجا چه نتیجه گرفتیم؟
زمان
هست. پس خلاصه مقدمه سری شد که زمان هست، دوباره زمان برگشت، اینم زمان بود. حالا پله چهار، این چهار میخواد رفیق دو بشه، سه و یک هم که با هم بوده، سه و یک میگفتن زمان هست، دو میگفت زمان، حالا چهار میخواد به نفع سه بیاد، به نفع دو بیاد. چهار میگه آقا من کار به علویت ندارم، یده بدش کن. موضوع دعواتون چی بود؟ مدعی میخواست از چی استفاده کنه؟ من اتلف، یعنی مثبت زمان اینجا من اتلف، درستی آره؟ یه جمله بگم شرعی مقدم نکنید، مستدل میگه آقا من اتلف اینجا جاری مقدم اتلف، مثبت کیه؟ من اتلف اینجا جاری نیست، مثبت به نام من اتلف در اینجا جاری نیست. مدلی میگه من اتلف یه خصوصیتی داره، او خصوصیت اینجا نیستش. خصوصیت چیه؟ علت تامه زمان اتلاف، این ملاک من اتلفه. مانع نفی چه شکلیه؟ بین ما که در مانع نفی علت زمان دو چیزه، یکی اتلاف، یکی عدم رضایت مالک، اونم نه عدم رضایت. آقا مقدمات گفتم بیاید
ظاهر بشود و طلب هم بکند تا ما بگیم رضایت به صدقه نداره. پس اینجا موضوع زمان دو جزئیه. تو اگه من اطلق میخواست جاری بشه موضوع زمان یه جزئی بوده، پس من اطلق جاری. تو رو خدا هم قلت نکنید، اگه نمیفهمید اجا آقا پلیز ریپیت، من برمیگردم. درست شد؟ چیه؟ تکرار کنم؟ خب اول بهم بگو که ریپیت با آی می نویسنش یا ای ای؟ خب درست شد آقا؟ دوباره نه شما پله چهار دارم میگم، مدعی میگه آقا شما میخواستی از چه مصبتی برای مصبتات زمان استفاده کنی اینجا؟ من اطلف. من اطلف چیه؟ علت تامه زمان اطلاف. خب اما در ما نحن فی علت تامه اطلاف نیست، دو جزئیه. پس من اطلب جاری نیست. خب شیخ هم میگه خب حالا پله بعدی جواب بدی. یلاحظ علیه، یلاحظ علیه که چی؟ که چی؟ چرا تو تحلیلش کردی؟ چرا چه تحلیلی بود؟ شما عدم رضایت بردی جزء موضوع قرار دادی، عدم رضایت رو بیار جزء متمم. اصلا نگو عدم رضایت، بگو رضایت و بگو رضایت رافع. تو چرا عدم رضایت رو جزء موضوع میذاری؟ بگو اختلاف. اینطوری بگو تحلیل مسئله یه شکل دیگه، چشمها را باید شد جور دیگر باید دید مسئله را. چجور؟ بگو اختلاف زمان آورد که دیگه اون موقع علت تامن درست در بیاد. بگو رضایت رافعه. اچبا خوشا بخشید، ببخش با هم دیگه، خدا پدر مادامون خودش داره میگه من بخشیده. رضایت رافعه. بعد شعر میگه فتعمل که چی؟ اگه ما دعوا شد متعدد معنا کردن فتعملو، من نه داستان براتون میگم، فتعملو تو مسیر داستانم براتون معنا میکنم. فتعمل که یه حرفا برای لغته پردلیل خوبه. تو لغته پردلیل که مسئله رضایت مالک دلیل داره، دلیل روایی و دلیل لفظی داره، خوبه که ما بر اساس ظاهر دلیل بفهمیم که ظاهر دلیل میخواد رضایت را جزء موضوع قرار بده یا میخواد خارج موضوع را. اینو ما با کجا بفهمیم؟ استحسانی خونیز ما ایم و نوکر دلیل شرعی و لسان دلیل بفهمیم. تو اونجا خوبه یه حرفا، اونجا دلیل داره ما نوکر. اما در اینجا بنده خدا بی دلیله مسئله جائزه تو سلطان، بنده خدا از آفریقای جنوبی اومده، کنیا اومده، این اصلا هیچ قضایی بهش نرسیده، نه روایتی نه آیهی داریم با اشباه و نظائر درستش میکنیم. انا لنا به اثبات ذلک، نه بالایی به ضرس قاطع قابله اثباته نه پایینی. چرا؟ چون ما دنبال استحسان خو نیستیم، دنبال استظهاریم. استظهار متن میخواد، ما اینجا متنی نداریم. به نظر می فتعمل اینه، بخونم هم یه تیکر کوتاه آقا بخون، اشکال نداره. ولیکن یه دقیقه گذشته، لیکن یضعف هذا الوجه، ولتون کرم میرید تا شنبه دوباره از اول گیم اوور میشه، با از اول اینا رو بگم. یضعف هذا الوجه، خب اشکال کنیم چیه؟ دست شما درد نکنه. ان نظاهره دلیل الاطلاف، بله شما آره، ان نظاهره دلیل الاطلاف، بله خیلی خوب. دیگه من گفتم گیم اوور، آقا هم تو فضای گیم نت جوابش داد. کون ان نظاهره دلیل الاطلاف، بله معلوم اهل کانتر و اینا هم هستید. ان نظاهره دلیل الاطلاف کونها علتن تامتن لزمان ملاک. از دلیل من اطلاف مثبت میفهمیم که مثبت ما در جایی است که علت تامه اطلاف باشه. ولیس کذلک ما نحن فی، اما در ما نحن فی علت تامه زمان اطلاف نیست. و ایجاب الاطلاف للزمان اونم مراعا بعدم اجازت المالک،
که موضوعش داره یه جزء دومی پیدا میکنه، یحتاج الى دلیل آخر. چقدی جمله قشنگه آقا. اگه میخوای تو ما عبارت اخرى، اگه میخوای تو ما نحن فی زمان داشته باشی، باید یه مثبت زمان دیگری رو برای خودت پیدا بکنی که اون مثبت زمان بگه اتلاف به علاوه عدم رضایت المالک زمان آور است. مراعا به عدم رضایت المالک، اون موقع اتلاف زمان میاد. یعنی زمانی که متوقفه بر عدم رضایت مالکه، این یحتاج الی دلیل آخر. زمان در اینجا دلیل میخواد، دوباره یه مثبت دیگه ای میخواد. موضوع بگو. موضوع اتلاف میخواد زمان بیاره. اطلاف علت ایجاب اضافه به فاعل شد. ایجاب کند زمان را چه چیزی؟ اطلاف. اما فقط اطلاف موضوعه؟ نه، مراعبه عدم اجازه ما. این یحتاج الی دلیل آخر. زمان تو این مقام خودش یه مثبتی میخواد، این یه دلیلی میخواد برای زمان. از مثبتات متعارف نمیتونی استفاده کنی اینجا. تمام آقا؟ حالا بریم گام پنجم آخر. الا ان یقا. آقا یه جور دیگه مسئله رو ببین. چی؟ انه زامنون. علت تام خود اتلافه به مجرد تصدق. بعد اجازه چی کار میکنه؟ یرتفع الزمانو به اجازت مالک. ها؟ اما فتعمل. فتعمل که چی آقا؟ یه حرفا همش برای ثبوت خوبه، اما تو اثبات باید دلیل داشته باشه تا فهمیم رضایت مالک نقشش چه نوع نقشیه. ما دلیل نداریم اینجا. پس آقا از این حرفا آبیگرد نمیشه، نه اثباتش و نه نفیش. و صلی علی محمد و آل